الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در بحث صحت و بطلان به اون رسیدیم این بود که آیا بطلان مساوی هست با فاسد یا نه، باطل مساوی هست یا نه. عرض کردیم که از مذاهب اسلامی ابو حنیفه قائل است که فاسد غیر از باطل، البته نه این که دائما غیره، با اولین آقا هر باطلی فاسد هست اما هر فاسدی باطل نیست. عرض شد خدمتون که یه مقدار کلمات ایشون، این کتاب چون از کتب شافعی است سعی کرده مطالب خودشون رو بگه. حالا ما همچون در این مطلب با اونا موافقیم، فاسد و باطل پیش ما یکیه، عبارتشون ترجمه شد. ایشون میگه اندی ان اصحابنا، یعنی همون شافعی ها، تتمیه کلام از البحر المحیط، لم یوافقوا الحنفیت فی هذا التفریق اصلا، این فرق بین فاسد و باطل رو قبول نکنه. لأن الحنفیه یثبتون بیعاً فاسداً یترتب علیه مع القبض احکام شرعیه، که اگر قبض انجام گرفت با اینکه بیع فاسده آثار شرعیه بار میشه. و نحن لا نقول ذلك، ما به این مطلب اعتقاد نداریم که بیع فاسد باشه و آثار شرعی. و انما العقود لها صور لغتن و عرفن. این تحلیلی که این شخص شافعی ارائه کرده انصافا حرف دقیقیه که عقد خودش یک صورتی داره، یک شکلی داره، ماهیتی داره، یه واقعیت قانونی داره، یه واقعیت ایقاعی انشائی داره، خودش هم یه واقعیتی داره عقد لغتن و عرفن. و این تشکیل میشه از عاقد و معقودن علیه و صیغتن و لها شروطن شرعیه. اضافه بر اون نکته عرفی، نکته شرعی هم گاهی اوقات شارع به چیزی اضافه میکنه، یعنی ممکن است یک انها بیع در عرف جا بیفته لیکن شارع اون قبول نکنه، مثل بیع های قرنی. و لها شروطن شرعیه فان وجدت کلها فهو صحیح، وقتی اگر پیدا شد صحیحه. و انفاق دل عاقد او المعبود علیه او صیغه او ما یقوم و مقامها، مقام صیغه مراد معاتات، اون جایی که با فعل ابراز انشاء میشه. فلا عقد اصلا، ببینید لا عقد آورده دیگه، نمیشه گفت فاسد باطل نیست، باطل فاسد، نه هم باطل است و هم فاسد. فلا عقد، عقدی نیست. ولی ما برای اینکه این مطلب روشن بشه، چون عرض کردیم بعضیاشون فرق بین فاسد و باطل رو مثل بیع فضولی گذاشتن، که در بیع فضولی فاسد هست اما باطل نیست، یعنی در بیع فضولی کسی مال کسی دیگر بفروشه این فاسده، آثار بار نمیشه اما باطل نیست، اجازه که بهش ملحق شه تأثیر میکنه. یعنی فرق فاسد و باطل رو اینجوری گذاشتن که دو روز عرض میکنیم، باطل اونه که اساسا منعقد نشده، فاسد اونه که منعقد شده لکن یک جایش خلل داره، با برداشتن خلل کامل میشه. این اصطلاحا اسمشو فاسد داشت. عرض کردیم احتمالا مجرد اصطلاح مرادشون باشه، اصطلاحی باشه، در حد اصطلاح مشکل نیست، خب اصطلاح ایست نابر خودش اصطلاح میذارون آیه اسم، در حد اصطلاح مشکل نیست. اما اگر بناس اصطلاح رو با الفاظی به کار ببریم که عرفیت داره، در عرف فرق بین فاسد و باطل نیست، این مناسب با عرف نیست. لذا در عرف فقها هم به فضولی نمیگن فاسد، میگن موقوف معلق. تازه اونم کسانی که معتقد به صحت فضولی هستن، کسانی که معتقد به صحت فضولی نیستن میگن باطل هستن. پس این نکته این نیست که با یک اصطلاح مطلب درست بشه. من دیروز توضیح رو عرض کردم، چون این توضیح فنی و حقوقی است و دارای تأثیر هست، نه فقط در فقه ما یعنی شیعه و نه فقط در فقه اسلامی، الان در قوانین بین المللی هم حاکم، یعنی مطلب در اونجا هم هست، فرقی نمی کنه. عرض کردیم بحث عقد فضولی و جمله از آثارش اگه انشاءالله رسیدیم خدا توفیق داد در قوانین غربی مثل فرانسه انگلستان یا آلمان یا فرانسه. من مراجعه به همین کتاب سنهوریه بسه ایشون حتی قوانینم آورده و تفاصیلی کرده، حتی خواهیم گفت چون اصحاب ما میگن این که اجازه بخواد کاشف باشه خلاف قاعده است. همین آقایون غربی ها با این که نه روایتی دارن نه به ما ارتباطی دارن اجازه رو در بیعه فضولی کاشف میدن، کاشف حقیقی هم میدونن نه کاشف رو حکمی و حرفایی که در اصول ما در کتاب فقه ما آمده گفته این خلاف قاعده است، ما این مقدار قبول. چرا توضیحاتش رو بعد عرض خواهم کرد. یک طبق قاعده قائل به کشف حقیقی هم شدن نه اینکه کشف حکم، چرا توضیحاتش نه. پس این مطلب یک نکته فنی و حقوقی داره، این است که ایشون بهش اشاره کرده که ان العقود لها صور لغتن و عرفن، یک ماهیتی داره، یک هویتی داره. این ماهیت و هویت در عالم اعتبار قابل ایجاد هست یا نه، این بحث سر اونه. مثلا بی خودش یک قرارداده، اصطلاحاً امروز به قراردادها پروتکل میگن، یه نوع قراردادی است بین دو نفر. سوال اینه که آیا این قرارداد مستقل از مالک میشه فی نفسه محقق بشه یا نه، این نکته فنیش اینه. بحث فاسد و باطل نیست، نکته فنی اون بحث اینه که خوب دقت کن، اصلا بحث فضولی نکته فنیش اینه آیا خود قرارداد و اتفاق و عقدی که بسته میشه این خودش تو وعای اعتبار، تو وعای ایقا و انشا و اعتبار یک وجود ایقایی داره یا نداره. خوب دقت بکنید، اگر قائل شدیم خودش یک وجود داره، فایده این وجود ایقایی اعتباری انشایی چیه؟ شما رو از اون بدل حقیقی جدا میکنه، فایدهش اینه. مثلا کتابی که قیمتش 50 تومنه شما یه قرارداد می‌نویسی می‌کنی 100 تومن، کتاب فروختن به 100 تومن یا کتاب رو فروختن به 20 تومن، فایده این اعتبار اینه. لذا برای این تصویر می‌کنن یک وجود ایقایی داره، روشن شد؟ وجود انشایی داره تو عالم اعتبار قابل ایجاد. این نکته خیلی فنی و ظریفیه. اگر این رو قبول کردیم در نتیجه به فضولی درسته، اگر این قبول کردیم. چرا؟ چون شما آمدین گفتین آقا کتاب مال شما نیست، مال رفیقتون گرفتین، گفتین این کتاب فروختم به پس این 100 تومن، رفیقتون هم بعد خبردار شد که خیلی خوب قبول کردم این بیع رو قبول کرد. ببینید این اگر در عالم اعتبار پیدا شد این حرف این آقا اینه، این صحیحه، نگید فاسده، نگید باطل نیست، این صحیحه اگر در عالم اعتبار پیدا شد. این فقط یک نقصی داشت و اون رضای مالک بود، گفت من اجازه دادم تمام شد. اما اگر شما آمدین گفتین نه اصلا برای این وجود ایقایی نداره، اصلا وجودی نداره، عقد یک نوع بیان سلطه مالکه، عقد اینه، یک وجود خاصی نداره. لذا اگر مالک گفت فروختم 100 تومن این درسته، غیر مالک گفت درسته. اگر گفتیم درست نیست نگیم فاسده با اجازه درست میشه، فرق نمیکنه. اگر نکته فنی روشن شد، این مربوط است به یک نکته فنی، ربطی به تغییر اصطلاح باطل و فاسد نداره، با تغییر اصطلاح مطلب درست میشه. اگر شما گفتید این یک وجودی داره در وعای اعتبار و با این انشاء این وجود ایجاد میشه، تو وعای اعتبار پیدا میشه، خیلی خوب پیدا شد، این دیگه بیان سلطه مالک نیست. قرارداد مثلا فرض کنید به قول ما پرتو شخصیت، پرتو سلطه مالک نیست، قرارداد خودش یک چیزیست فی نفسه. شما این قرارداد ایجاد کردید، روشن شد؟ این قرارداد رو وقت میگیم صحیح، نمیگیم فاسد متوقف بر اجازه. اگر گفتید نه آقا قرارداد یه چیزی نیست فی نفسه، قرارداد اظهار و ابراز سلطه مالکه، این که مالک نیست فضولیه، پس این قرارداد نیست. در اینجا چی میگیم؟ میگیم محقق نشد، محقق نشد دیگه. این که بگیم اصطلاح فاسد و باطل این نیست، این نکته فنی داره، طبق اون نکات فنی باید حساب بکنه. نه اینکه این مطلبی که شما فرق بین فاسد و صحیح باطل بگذاریم. پس به یک فرضی این صحیحه، به یک فرضی هم باطله، لکن این فرض سر اصطلاح نیست، سر این است که شما چه تفسیری رو از عقود اعطا بکنید، درست بکنید. مثلا اگر گفتین عقد زوجیت بیان علقه زوجیته، چون میدونین طبیعتا بین افراد که رابطه نیست، مثلا زید با اون خانم رابطه نداره، شما میان تو وعای اعتبار علقه زوجیت بین اینها ایجاد میکنید، علقه زوجیت رو، مثلا زید رو میان زوج اون خانم قرار میدید یا اون خانم رو زوجه ایشان. اگر گفتیم این علقه در مقام اعتبار قابل ایجاده، مثلا خانم میگن شما زن، یا به یک زید بگن خب فلان خانم برای شما عقد کردیم، یعنی این علقه زوجیه تو به اعتبار درست شد. اگر این قابل تصویر باشه این صحیحه، اگر این قابل تصویر نباشه بگید اصلا علقه زوجیه فقط باید بین زوج و زوجه اینا ابراز بکنن، غیر از اون فاسد میشه. یه چیزی به اسم باطل و فاسد نداریم، یا موجود میشه یا بیچ وجود پیدا میکنه، یعنی وجود ایقائی، یا وجود پیدا نمیکنه یعنی وجود ایقائی، اسمش فاسده اسمش باطله، فرق نه. روشن شد؟ فان وجدت کلها فهو صحیح و ان فقد العاقد او المعقود علیه او الصیغه او ما یقوم مقامها فلا عقد اصلا. یه عقد، این لا نه به معنی این که یکی باطل یکی فاسده، هر دوش یکیه. بعد داره که ولا یحنس به اذا حلف لا یبی، حالا اون بحث دیگه ای که مثلا اگه قسم خورد آیا بهش حنس پیدا میشه، و نسمیه بیعن باطلن مجازن و ان وجدت و قارنها مفسدون من عدم شرط و نحوی فهو فاسدون و اندنا هو باطلون. فهم میگن اگه شرطش نبود باطل، فاسد باطل، پیش ما فاسده. بله. و بعد میگه که حالا احناف با ما در کجا از کدم، این چون اختلافات مذهبی بین حنفی ها و شافی است غالبا این قسمت ها رو متعرض نمیشیم، اون قسمت عام میشه. بعد ایشون میگه و نحن لا نرتب علی الفاسد شیئا من احکام شرعیه، من الاحکام شرعیه بعد چاپ کرده، لانه غیر مشروع، چون مشروع نیست، لکن لنا قاعدتون و هی اذا کان للفعل عمومون و بطل الخصوص قد لا یعمل العموم، عموم عمل نمی کنه. فالمسائل، ببینید شما گفتین به تو که بعد کتاب بشتادین هنوزم بقیه کلام نگفتید، بعد این کتاب پیش ایشان طرف شد، این نه از باب این که بیع فاسده یا نه، اون بیع که نیست، خب به تو که بیع نشد، این اگر گفتیم زامنه از باب قاعده علالیده، رفتیم رو قاعده دیگری، این ربطی به بیع فاسد و باطل نداره،
بیع فاسد نیست، اما بیعی نیست که عقدش فاسد،
عقد نیست دیگه، عقدش فاسد باشه نیست، فاسد و صحیح باطل، ما بحثونی که باطل و فاسد یکیه، این طور نیم، ولی ازام صحیح هم دوتا داشته باشیم، صحیح در مقابل فاسد، صحیح در مقابل باطل، نه این طور نیست. بعد ایشان یک میگم چون در کتب اهل سنت این بحث رو مستقلن آوردن، زوایای مختلف بحث و بحث، خلاصه بحثی که اینجا شد انصاف قضیه به لحاظ عرفی کلمه فاسد و استعمالاتی که داریم با کلمه باطل یکیه. اگر شما میگید ما میخواییم اصطلاح بگذاریم مشکل نداره، میشه اصطلاح گذاشت، میشه اصطلاح گذاشت، هیچ مشکل نداره، لکن این اصطلاح رو باید با الفاظ مناسب به کار برده بشه، نه با چیزی که مناسب نباشه. بعد ایشون بعد از بحث راجع به باطل و فاسد یک بحث دیگری رو هم مطرح کرده، چون اینا در کتاب ما نیامده کلا، اقلا برای اطلاع به دنیای اسلام، قسم ابن القاص فی کتاب فلان الباطل الی خمسته، خود باطل هم این نکتهش لطیفه، چون واقعا هم ما گاهگاهی در کلماتشون برام شبهه بود که چرا این حرف زدن، وقت اینجا اگر راست باشه میخواد توضیح بده که مراد ما اینه. باطل رو گفتن پنج تا، ال احاله، احاله در اینجا یعنی محال بودن، استحاله، ما به فارسی میگیم استحاله، مرادشون از باطل یا مرادشون از محال گاهی اوقات باطله. آخه ما اینو من خودم میگم واقعا در این کلمات اهل سنت مثلا گفتن بی بدون این محاله، این محاله چون امر اعتباری است، این محاله این چی. حالا با این عبارت که من تازگی پیدا کردم در عبارتشون معلوم شد که این اصطلاح محال یعنی باطل. الحمدلله برو روشن شد که کلمه محال یعنی باطل و الا محال به معنی محال عقلی که اصلا معنی نبود. پس مراد از احاله یعنی محال مستحیل. ما الان متعارف در کتب خودمون استحاله رو به کار میبریم. دو مناقضه میگیم این تناقض لازم یا تناقض اصطلاح خودمون، این مناقضه مراد اینه. نقیض رو هم میگم باطل، این به اصطلاح نسبتش با اون نسبت تناقضه. این تناقض مرادشون تناقض مصطلح نیست، مرادشون باطله. سه الفحش. فحش که البته خب در فارسی که معلومه کلام زشته، لکه من سابقا هم عرض کردم در اصل صلب لغت ماده فحشه به معنای ظهور و علنی شدن هم میاد. مثلا داره که اگر نجاست تفاحشت نجاسه، یعنی اون نجاست خیلی واضح و ظاهر شد. پس مرادشون از فحش در اینجا یعنی ظاهر، یعنی واضح، نه فحش اصطلاحی. مثلا فحش میده به طرف مقابل تو بحث علمی، مراد این نیست که تو بحث علمی کار به فحاشی بکشه، مرادش اینه که یک امری که خیلی واضحه. فحش در اینجا به معنی، البته این معنای فحش رو در لغت در استعمالات کمتر فحشه هست اما کمه، بیشتر باب تفاعلشه به کار اگه یادتون باشه تفاحشه. این تفاحشن خیلی واضح شد دیگه، پخش شد کاملا، پخش شد واضح شد.
رفت به
باطل
چی
یاد؟
ولی معنایی بکنیم که به باطل
مفتر. یعنی خیلی واضحه که باطله، عرفی مثلا. حالا ما اسم اینا رو گذاشیم علم و عرفی، چون در بحث قطع ما عرض کردیم یکی قطع داریم، یکی علم داریم، یکی علم و عرفی داریم، یکی وضوح داریم. فحش یعنی واضح. حالا ممکن است در نظر عرف خیلی واضح باشه اما تو استدلال که بریم توی استدلال رو نقنق بزنیم یک جای خدشه داشته، اما خیلی واضحه. یکی هم غلط، بله یکی هم غلط که اصلا انسان خلاف واقع، غلط اصطلاحا یک واقعی مطرح باشه انسان خلاف اون بره، بیرون میگن باطل. بعد میگه و هذه الاربعه تو خارجتون عن الاصول، اگر کسی دنبال این چهار تا بره خب دیگه باطلش خیلی باطل واضحه. فمن ساره الیها فهو منقطع. اون کسی بخواد دنبال این چهار تا بره که دیگه باطلش خیلی واضحه، یکی احاله و یکی مناقضه و یکی فحش و یکی غلط. بد نیست برای اصطلاح، برای اطلاع به اصطلاح. و الخامس و یسمى الخطر، باطل پنجم خطاست. خطا اصطلاحا این است که انسان سعی کرده خودش رو به واقع برسونه به اون نرسه، این میگن خطا. سعی کرده مثلا این جاده رو بره برای تهران، اشتباه داره جاده کاشان میره مثلا به جایی که بره تهران، این اصطلاحا خطا میگن. این ایشون میگه که فعلیه تدور المناظرات، اگر کسی میخواد جدل و مناظره بکنه تو خطاست، ولی تو اون چهارتا که خیلی امرش واضحه که جای بحث نداره. ولیه یقصد و بالمطالبات، انصافا حرف قشنگی گفته. حالا اگر چون میگم انصافا من این اصطلاح دیده بودم، هی هم متحیر بودیم که چرا میگه این محالون، اگر این اصطلاح ایشان باشه روشن میشه مراد از محال یعنی باطل. قال فل احالتو ما دفع احل حس، اون چیه خلاف احساس ماست، مثلا این چراغ روشنه بگه آقا نه چراغ خاموشه، این مادفع اهل حس رو ایشون. البته این کتاب چون در آداب جدله در بحث مناظره به کار برده. ول مناقضه بلا
محال وقوعی رو نمیخواد بگه،
این محال وقوعی رو نمیخواد بگه، نه محال وقوعی نمیخواد، چون بحث جدل و مناقضات یعنی مناظره. آخه در سابق فن نبود نام جدل و مناظره، این مال اون فنه. لکن در مشکل اینه که این اصطلاح تو فقه و اصول هم آوردن. ول مناقضه ما شهد علا نفسی بالاختلاف، همچنین تناقض در اصطلاح خودشون معنی دیگه داره. ول فحش ما یستقبه العقل، مراد از فحش اینه. ما عرض کردیم مراد یستقبه العقل، فحش در اینجا به معنای واضح و ظاهر اصلش به این معنی بوده. ول غلط ما ترحه المسلمون، دقت کرده، اون چی که در باب مناظره در امور واقعی بوده اینه برداشته به مطابقه در امور اعتباری هم آورده. والخطا کل متلبس، اینجا میشه قام فساده دلیلون، ظاهرا قام علی فساده دلیلون که دلیل بر فسادش داره. بعد ایشون از ابو اسحاق اسفراینی نقل میکنه، حد المحال کل جملت لا یتعلق بها غرضون ولا فائدتون. بعد میگه و انما یطلقه اهل الشریعه علی فعل لابد له من شرط او وصف ینضم الیه حتی یعتد به، فاذا فعله من غیر ذلک الشرط یقال هذا فعل محال. من این مخزن خودم، چون این واقعا برای ما در کلمات اهل سنت بود و یک شبهه‌ای بود که اینا نکنه حواسشون پرت شد، مثلا میگه این محال بی بدون مثلا صیغه ایجاد بشه، مثلا بدون ابراز ایجاد بشه. معلوم شد محال مرادشون اینه، اگر شرطش نباشه وصفش نباشه میگن محالون. فیقال از صلات و بلا طهارت محالون. میگن در عبارتشون بود، الحمدلله به برکت عبارت ایشون اگر مرادش این باشه مشکل حل شده. والبیع بلا ثمن محالون و صوم بالبیع باللیل محالون، این نه احاله ایست که در محل خود، این احاله مراد اینه بدون شرط بدون وصف بدون موضوع. اینم گفتیم برای تتمیم بحثی که آقایون فرمودن. این تا اینجا ما مباحثی رو که راجع به صحت و بطلان بود یه مقدارش از ابتدا از کلمات مرحوم نائینی از شیعه اکتفا کردیم به نائینی که بقیش نخوندیم، بله، و از اهل سنت هم به یک کتاب اکتفا کردیم، یکم توضیح دادیم که روشن بشه. اینا زوایای مختلف بحث رو بررسی کردن که الحمدلله مقدارش خونده شد. عرض کردیم آخر بحث ما راجع به شیعه هم به کلام آغازی ها ختمش میکنیم. در اول بحث گفتیم از مرحوم نائینی شروع میکنیم چون آغازی ها حاشیه داره، این حاشیه شک مقداری بعضی عبارات داره، گفتیم بعد از عبارات اهل سنت. البته آغازی ها تو خود نهایه هم داره این بحث، تصالی این ایام نهایه پیش من نبود، گشتم پیداش نکردم، فردم به همین حاشیه ایشان اکتفا میکنم. اقولو این مطلب ایشون در حاشیه خودشون بر فواید در صفحه این چاپی که از فواید هست جلد 4 فواید صفحه 398 در حاشیه مرحوم آقای آزیاب اصطلاح ایشون میفرماید مرحوم نائینی، خب من برگردم دو مرتبه بگم مرحوم نائینی فرمود صحت دو تا معنا داره، یک معنای معنای عرفی است که شکل دارای خصوصیتی است، لذا میگه این در عرف، حتی مثلا این پرتغال صحیحه، این هندوانه صحیحه، و این ایشون میگه این صحت و فساد ينتزعان من مقام ذات، این ربطی به عوامل نداره. یه صحت و فساد هم به معنای که عمل مطابق با اون باشه که تکلیف بشه، الله مطابقت فعل، مطابقت معتیون به به المعمور به، اگر مطابق بود معتیون به با معمور به صحیح و الا فلا. مرحوم نائینی دو تا معنا برای صحت میکنه، یه معنا میگه معنا نداره، امر واقعی است، انتزاع از امر واقعی میشه، مثل که میگیم مثلا این سرکه صحیحه، میگیم این عسل صحیحه، یا مثلا اینا امر واقعی انتظاره، انتظا یعنی مثل این فوقیتی که از من انتظار میگیم سقف فوق منه، این انتظاره، یک مفهوم انتظایی است. اون دومی هم به نظر ایشون انتظاییه، دومی معتیون به مطابق باشه با مأمورون به، اگر معتیون به مطابق بود میگیم صحیح، نبود میگیم نه. این دومی هم انتظاییه به نظر ایشان، این دومی هم به نظر مرحوم نائینی. و ما عرض کردیم که مرحوم نائینی قدس الله نفسه صحت و فساد رو تو مقام جعل لحاظ نکرده، چون ننوشته نائینی مقام جعل، اینا رو ما اضافه کردیم. صحت و فساد رو در حقیقت مرحوم نائینی تو مقام امتثال ملاحظه کرد، یعنی در مقام جعل شارع نمیگه صحیح و فاسد، این اشکال مرحومه. و عرض کردیم یک روایت هم داریم که از دستوران افراد فصلات و فاسدتون، ایشون میگه به این معنا مراد اینه، یعنی دارای اون خصوصیت و ملاک نیست، نه اینکه شارع تو مقام جعل میتونه بگه صحیحتون فاسدتون، تو مقام جعل صحیح و فاسد به کار برده نمیشه. و عرض کردیم قبل از مرحوم نائینی ابن تیمیه هم اشکالو به شکل دیگری داره. ابن تیمیه میگه اصلا تو روایات ما کلمه صحیح و فاسد نیامده تو را اهل سنت، لذا مرحوم نائینی، چون این در روایات شیعه آمده، حالا اشکال به ابن تیمیه وارد نشه، البته این جزء نوادر روایات شیعه است که امام صادق میفرمان این لفظ رسول الله. ما خیلی کم داریم از این، این روایت تصادفه از اون روایاتی است که امام صادق میگه این خط علی بن ابی طالب به املاء رسول الله عین الفاظ رسول الله. تو این روایت داره فصلات و فاسد از اون عادتاً چون پیغمبر مشرعه باید تو مقام تشریع لحاظ بشه دیگه، فصلات و فاسد تو ما ایشون میگه نه، چون ایشون به مقام تشریع قبول نمیکنه، ایشون میگه فاسدتا این اون ملاک نه تنها عن الفحش و المنکر، اون ملاکات صلات نداره. و عرض کردیم اگر ابن تیمیه یا علمای اهل سنت قبول کردن که لفظ صحت و فساد در اصطلاحات در روایات اونها نیامده، تصادفاً تو روایات ما به لفظ رسول الله، این جز نوادر روایات ماست که به لفظ رسول الله توضیحاتش گذشت، یه گفتم تکرار نمیکنم. وقتی ناین قدس الله سره معتقد به این که صحت و فساد تو مقام انطباق دیده میشه، اگر تو مقام انطباق شد بازم انتزاع از امر واقعی است، چون امر واقعی است، فعل شماست، مأمورون به گفتن آب گرم بیار، شما آب گرم آوردید، این عمل شما با اونی که نوشتن مطابقه، این امر واقعی است، امر اعتباری نیست که، انتزاع میشه از این کار، از این مطابقت، این انتزاع هم باز از امر واقعی است، مثل که انتزاع فوقیت از این سخت میشه، این انتزاع از واقعه. فلذا مرحوم نائینی صحت و فساد رو اصولا جز احکام نمیدونه، نه جزء احکام تکلیفی نه جزء احکام وضعی، بنابر اینکه جزء احکام وضعی هم باشه متأصل به جهل یا انتزاع جهل. مرحوم نائینی معتقد که به اساس صحت و فساد از جهل منتزع نمیشه، از یک امر واقعی منتزع میشه. روشن شد مراد نائینی؟ اون وقت اشکال کرده که در روایت داره که این یجزی، ایشون جواب داد که اجزا در روایت اعم از صحت و فساده، به همون دو جوابی که گذشت یه تکرار نمید. این خلاصه نظر مبارک مرحوم نائینی. پس خلاصه نظر ایشان صحت و فساد تو مقام جعل لحاظ نمیشه، ما چون هفت مقام تصویر کردیم، تو مقام امتثال تصویر میشه، تو مقام امتثال که تصویر شد امر واقعی است. چرا امر واقعی است؟ مثلا یه نسخه به شما میدن، شما طبق نسخه همه را آماده میکنیم، میگن سریعه شما نسخه دادی، مثلا این دو مثقال فلان ماده، سه مثقال فلان، چهار مثقال، این همون ورقه دادین، کتاب مثلا فلان دو جلد بخر، کتاب مثلا دفتر اینقدر، قلم این، شما طبق همینا خریدین آوردین، میگین سریع، شما طبق همونی که در ورقه بود طبق اون میخرین میارین، میگین سریع. پس اینجا امر انتظایی نیست، انتظایی هست، از جعل نیست، ربطی به جعل نداره. این ورقه توش این طور بود، این طور بخر، شما طبق ورقه آوردین، شما از این انتظار چی میکنی؟ صحت نیست، صحیحه. اما اگر کم بود میگین فاسده، باطله. پس صحت و فساد انتظار میشه، جعل توش نداره، انتظار از واقع هم هست، به مقام جعل هم ربطی نداره. این خلاصه، البته مرحوم آقای خویی هم دارن اما به یه تعبیر دیگری. ما چون کتاب آقای نائینی رو خوندیم که دیگه به همون اکتفا بشه، مخصوصا بعدم تعلیقات مرحوم آزیا در حاشیه این کتاب بود، آزیا بعد عجیبت هاشی نستدن ریال خود شادشنش ننسته، اما به این فواید مرحوم آشاندوی کازیمی هاشیه زده. مرحوم آزیا، البته آزیا شاگرد آخوندن، من عرض کردم که راه مرارن، خب مخصوصا چون مرحوم نائینی هم جمله از مبانی آخوند رو زیر سوال میبره، عرض کردم که راه تقریبا مرحوم نائینی رو باید بالاترین مفسر و شارح مکتب شیخ انصاری حساب کرد، چون آخه آخون یه مقداری با شیخ مخالفت میکنه، نائینی سعی میکنه همون مکتب شیخ رو پرورش بده، البته مخالفت با ایشون هم داره، اما به طور کلی کراهن عرض کردیم اصول جدید شیعه توسط وحید بهبهانی در قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم پایه‌گذاری شد، تکامل این اصول تقریبا و دیگه شکلاش نهایی بشه توسط شیخ انصاری است، و باز تکامل مکتب شیخ انصاری توسط نائینی است. انصافا مرحوم نائینی خوب این مکتب رو و سعی کرده مخصوصا بعضی اشکالات آخوند رو جواب بده و این مکتب رو تکمیل بکنه. طبعا در اینجا باز با تو ذهنم هست که شیخ اینو چیز میدونه، وضعی میدونه، صحت و فساد الان تو ذهنم نمیاد دقیقا. به هر حال در اینجا مرحوم نائینی صحت و فساد رو به دو معنا میکنه، هر دو معنا رو انتزاعی میدونه، متأصل نمیدونه، و هر دو معنای انتزاعی رو هم انتزاع از واقع میدونه. خوب دقت بکنید، نه انتزاع از جهل. مثلا اگه اقم الصلاة لدلوک الشمس، شما میگید صلات واجبه، دلوک شمس هم انتزاع شرطیت میکنید، لیکن انتزاع شرطیت از تکلیف، انتزاع از تکلیف. مرحوم ناینی مخواد میفرن صحت و فساد انتزاع میشه از واقع نه از تکلیف، از جعل نه. این مبانیشون روشن شد. اولا صحت و فساد قابل جعل نیستن، جعل مستقر یعنی تو مقام تشریع نمیشه. بعد هم صحت و فساد انتزاعی هن به دو معنا، هر دو معنا انتزاع میشن از امر واقعی، توش جعل نداره. نهایت یکیش امر واقعی حقیقی است، مثلا میگیم این سرکه صحیحه، این هندوانه صحیحه. یکیش انتزاع میشه از به اصطلاح تکلیف، نه که نه خود تکلیف، به لحاظ عمل شما مطابق هست یا نیست تو مقام امتثال. این هم انتزاع از واقع. میگید آه این مجموعه گفتم بخر، رفت آورد این مجموعه این اون ورقه ایست که نوشتی، این میگین صحیح. پس این انتزاع از جعل نمیشه. بله چون شما سعی کردین اون تکلیف انجام بدین، به این معنی مثلا مجازم بگیم جعل، و الا انتزاع از جعل نمیشه. و عرض کردیم این بحث ما در به اصطلاح آقایون ما سابقت میکنم که نمیم چی میگن جلد اول، به قول مرحوم باعث الفاظ اصطلاح بکنم جلد اول. توی مباحث جلد اول چون دو جا بحث صحیح و فاسد آمده، مخصوصا تو بحث اجزا و یک مقدارم تو بحث صحیح و دو بار آمده، اونجا هم آقایون متعرض شدن که مثلا متکلمین چی گفتن، اشعری به فقها چی گفتن. اگر یادون وارتون باشه در کفایه میگه نزاع لفظیه بین بین متکلمین و فقها، این جام خوندیم از دو تا به اهل سنت. لذا صاحب کفایه میگه صحت حقیقتش تمامیته. البته ازی از بعد از کفایه اشکال کردن که صحت با هم تمامیت دو چیزه. به هر حال من وارد این بحثا چون سابقا شده که حال تکرار نمیم این بحثا میاد داری طولانی صحبت کردیم که مرحوم آغازی ها میخواد اینو بگم، مرحوم آغازی ها چون شاگرد آخونده یه مقداری هم طبیعتا به ایشان متأثره، چون میخواد اینو بگم که اگر آغازی ها حرف میزنه این مجموعه مطالب تو ذهنتون باشه، حرفای کفایه چون نخونید در حرفای کفایه، حرفای کفایه هم در ذهنتون باشه. ایشون میفرماد لا نعنی من الصحه الا تمامیه، این هم حرف کفایه است، لا نعنی من الصحه الا تمامیت شی. حالا من نمیدونم مرحوم آزیه این دقت کرده بودن این نوشتن، نمیدونم اگه دقت کردن خیلی لطیفه. من عرض کردم تمامیت پیش ما مثلا الان ها نمیدونم اون آزیه ها بوده پیش ما گاهی یه شی تامه اما اون نقطه مرغوب رو نداره. مثل گفتم زیاد تو بازار هست مثلا سیب سالم همه جور، اما از بس بهش کود و آب دادن اون فواید سیبه نداره، شکلش تام و تمامه، اما اون آثاری که برای سیب هست. ایشون میگه تام این نیست که فقط شکلش تام و تام، خوب دقت کنید، صحت یعنی اون اثری هم که ازش میخوام بده. تمامیت شی به لحاظ جهت المرغوبت من الشی، این خیلی لطیفه. اگه این نکته مراد آغازی این نکته بود انصافا خیلی عنایت لطیفی کرده. صحیح در واقع این نیست که شکلش فقط صحیح باشه، اون جهتی را هم که میخواییم باید داشته باشه. اگر تام باشه به لحاظ اون جهت، مثلا اگر فرض کنید کسی نماز خوند، حالا نمیدونم شما آغازی چی میگن اینجا که خب غالبا در بین ما بین قبول و صحت فرق داشته، اما اون معنی واقعیت نماز اون شکل صلاته. اما دو امچال بگن سمیه روایت اونده که این قبول میشه برن، یعنی صحیحه. فهاده الجهت المرغوبه، ایشون میگه یعنی ایشون میخواد رد بکنه بر مرحوم ناینی. مرحوم ناینی گفت صحت دوتا معنا داره، ایشون میگه نه یه معنا داره. اگر گفتین سیب صحیحه یا به قول ایشون نمیشته بطیخ یعنی خربزه صحیحه یا خل یعنی سرکه صحیحه، مثل اینکه میگیم نماز صحیحش فرق نمیکنه. اینی که شما دو تا آوردین مقدمه نرانایی، شما اول معنا کردید بعد دوم، صحت یکیه، روشن شد؟ ذهنیت ذهنیت همون کلامی است که در کفایه است. البته کفایه نبی این جهت این مطلب رو گفت. کفایه چرا این مطلب رو گفت؟ برای اینکه بگه بین متکلمین و فقها بحث نیست. وقتی شی تام شد این مسقط قضاست، این تفسیر فقها. وقتی شی تام شد این حتما مطابق با امر، این تفسیر متکلمین، روشن شد؟ هدف کفایه صحت رو من تمامیت گرفت که جمع بکنه بین متکلمین و بین فقها. و من خوندم مفصلا از عبارات اهل سنت خوندم، عده‌ای از اهل سنت قبل از صاحب کفایه به چند قرن نوشتن خلاف بین اینا لفظیه، ادعا گفتن خلاف معنوی، اینم خوندیم تقدم الکلام. ایشون میفرن تمامیت و شیء به لحاظ جهت المرغوبه من شیء، بعد ایشون میگه فهذه الجهه المرغوبه تارتن من الامور الواقعیه، که شما میگید این سرکه صحیحه، و اخرى من الامور الجعلیه، مراد از جعل در اصطلاح ایشون اعتبار. فتمامیت و به لحاظ جهت الاولا، اگر به لحاظ جهت اولا مثلا این هندوانه تامه لیس الا من الامور الواقعیه، چون خود هندوانه یک امر واقعیست. خب هندوانه پوست داره، دانه داره، هسته داره، گوش داره. وقتی میگیم تمام اینا درسته، دانش سالمه، هسته سالمه، پوستش سالمه، آبش مثلا سالمه، اگر تمام بود به اون جهت میگیم این صحیحه. پس عنوان انتزاعی میکنیم از تمامیتش عنوان صحت انتزاع میکنیم. منشأ انتزاع امر واقعی است، مثل این سقف و من، منشأ انتزاع سقف است و بنده، چون منشأ انتزاع واقعی است، خواهی نخواهی انتزاع از امور واقعی است. روشن شد؟ این هر واقعی. و اما تمام و تمامیت و به لحاظ جهت ثانیه که جهت جعلی باشه، فلا یکونو، ایشون فلا یکون نوشتن، عرض کردم مرحوم آزیاد چون دیگه این به قلم مبارک خودشونه، از این مذکر مؤنثا زیاد به هم ریختن انصافا، قاعدتا باید بگم فلا تکون، خود چون جهت داره و اما تمامیه داره، چون تمامیت داره باید لا تکون باشه. حالا به هر حال دیگه بنا شد از بس که ایشون زیاد نوشته دیگه ما چیزی نگیم، چون یک ماشاءالله غلط جاری و ساری است در کلمات ایشان. فلا یکون منتزعا، اینم غلطه، الا من هذه الجهه، تمامیت به لحاظ جهه، لأنه لو لم يكن تلك، اینم باز غلط، لو لم تكن، به هر حال چون زیاد شده دیگه براش چیز دیگه، لأنه این انش هم باز ضمیر شأن دیگه، ولی خب به هم میخوره، لأنه لو لم يكن تلك، اگر یه کمی بله به هم ریشه‌ای داره، اگر این نقطه نباشه، این انتزاع، این جهت نباشه، لا مجال لانتزاع تمامیت شیء من هذه الجهه، مجالی برای انتزاع نیست. دیگه یک سه چهار سطر دیگه داره که خلاصه کلامیشانه که رد برنا اینی، بعد انشالله دیگه امروز تموم شد، وقت ما هم گذشت دیگه، خیلی خارج از وقت.